تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 89، سوره توبه، آیات 16 تا 29.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. آیه 16 سوره مبارکه توبه. در 15 آیه گذشته صحبت از مشرکین مکه بود و اعلام براءت و بیزاری قاطعانه و محکم از اونها و اینکه خداوند متعال به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و مسلمانان دستور داد که دیگه از اینجا به بعد جای مسامحه و مماشات با اونها نیست. بعد از اینکه شما بهشون وقت دادید و فرصت فکر کردن دادید و دیگه اتمام حجت شد، دیگه باید کاملا بساط این شرک و بت پرستی و مشرکین و اینا برداشته بشه و در شهر مکه بنا دیگه روی عقاید و اخلاق و احکام اسلامی باشه، نه دیگه شرک و بت پرستی. و آیاتی هم خداوند فرمود در رابطه با اینکه نسبت به اینها باید قاطعانه رفتار کنید، نه اینکه بخواید احساسی برخورد کنید و گاهی مسامحه داشته باشید، مماشات کنید و کوتاه بیایید، چون اینا اصلا قابل تسامح و تساهل نیستن. حالا ادامه داستان، آیه 16. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. آیا گمان کردید که به حال خود رها میشوید در حالی که هنوز کسانی که از شما جهاد کرده اند مشخص نشده اند، خداوند اونا رو معلوم نداشته، خداوند نمیداند؟ ترجمه صحیحی نیست، خداوند میداند، خداوند داره با این آزمایش ها در واقع معلوم میداره، مشخص میکنه، برای اینکه برای خودشون و همه انسان ها قضیه روشن بشه. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خیش انتخاب ننمودند. فکر کردید به حال خودتون رها میشید، امتحان ازتون گرفته نمیشه؟ نه خیر، باید امتحان بشی، صفوف از هم جدا بشه. و الله خبیر به ما تعملون، و خداوند به آن چه عمل میکنید آگاه است. این آیه مثل آیات قبلی تشویق به جهاده، جا میندازه که این سختی ها و گرفتاری ها و این فراز و نشیب ها و این امر به جهاد ها برای امتحان شماست، برای اینکه معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه، کی مجاهده کی تنبل و تنپرور و از زیر کار و مسئولیت در روه. ولیج از ولوج، مثل کلمه بتانه، به معنای اسرار و امور پنهانه. مقصود تو اینجا محرم اسراره، که یکی از مفاد امتحانی ما تو این دنیا اینه، غیر از خدا، رسول او و مؤمنین، که مؤمنین در روایت امام باقر علیه السلام در کافی جلد 1 صفحه 415 اومده که بالمؤمنین الائمه، مقصود از مؤمنان تو این آیه همون ائمه اطهارن، امامان 12 گانه شیعه، یعنی آنها که جز خدا و رسول خدا و ائمه اطهار پناهگاه و دوستی در نهان ندارن. این هم یکی از مفاد امتحانیه که باید شما کیو محرم اسرار بدونید و بدونید که اگر از بیگانگان محرم اسرار بگیرید دیگه خداوندم آگاهه، میدونه، خبیرون به ما تعملون و به حساب شما میرسه. آیه 17. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. مشرکان حق ندارن مساجد خدا را با آن که به صراحت بر کفر خیش گواهی میدهند تعمیر کنند، این حق به اونها نمیرسه. اولئک حبطت اعمالهم و فی النارهم خالدون. آنان کارهایشان تباه شده به خاطر بی ایمانی، به خاطر اینکه در مقابل خدا و رسول خدا و کلام خدا سرسختی نشون دادن، کل اعمال نابود، هر چی عمل کردن هیچ، براشون هیچ فایده ای نداره در عالم ابدیت. و فی النارهم خالدون، و در آتش جاودان خواهند بود. همش قاطعانه داره میگه که صفوفتون از اینا جدا کنید، اینا حتی حق ندارن در تعمیر و نگهداری و خدمت رسانی به خانه خدا اصلا دستی ببرن، حق ورود به اونجا رو ندارن، که این یکی از همون اعلام هایی بود که توسط حضرت امیر در براءت از مشرکان گفته شد. آیه 18. حالا کیا لیاقتشو دارن؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله. مساجد را تنها و تنها، انما افاده حصر میکنه، این است و جز این نیست، تنها و تنها کسانی باید آباد کنند که به خدا و روز قیامت ایمان دارن، ایمانشون درسته، متعلقات ایمانشون کامل صحیح و نماز را به پا داشته، ارتباطشون با خدا مطلوبه و زکات میپردازند، ارتباطشون با مخلوق هم مطلوبه و جز از خدا نمیترسن. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. پس امید است که آنان از راه یافتگان باشند، یعنی این مسیر باعث میشه که اینها، تازه اگه همه مسائل دیگرشون هم درست باشه، از راه یافتگان باشند. شما که اصلا همین اول بسم الله که به اینا اعتقاد ندارید که اصلا از دایره خارجی، انشالله در ظهور حضرت ولیعصر و در دوران برپایی دولت مهدوی این خانه خدا از شر وهابیت هم نجات پیدا میکنه. الان کاملا دست وهابیتی است که اینها 100% یهودی الاصلند و در خدمت نظام صهیونیستی هم. یعنی اگر ما یه دو تا زل داشتیم، استکبار و صهیونیسم، امروز شده یک مثلث شوم استکبار و صهیونیسم و وهابیت، که انشاءالله حضرت ولی از تشریف بیارن با توجه به این آیات دست اینا رو قطع میکنن. آیه 19. حالا اینجا خداوند متعال در یک داستانی میخواد بگه اصل چیه؟ ارزش چیه؟ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخره و جاهد فی سبیل الله؟ آیا آبرسانی به حاجیان و تعمیر مسجد الحرام را همانند کسی قرار داده اید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است؟ این آیه داستان داره. عباس، عموی پیامبر و شیبه به یکدیگر افتخار می‌کردند و هر کدوم برای خودشون مثلا اون خدمتی رو که توی مسجد الحرام و تو خانه کعبه انجام میدادن به رخ اون یکی میکشیدن که من کارم بهتره، من افضلم. مثلا عباس به آبرسانی خود به زائران خانه خدا میبالید و شیبه به کلیدداری و تعمیر مسجد الحرام و اینا. وسط این بحث و گفتگو و تفاخر و فخر فروشی اینا به هم دیگه، حضرت امیر علیه السلام که سن و سال کمی داشت دیگه، نسبت به اونها خیلی کم سن و سال تر بود، گفت افتخار اتفاقا مال منه که من زودتر از شما به خدا و پیامبر ایمان آوردم و جهاد کردم و شما با جهاد و شمشیر من ایمان آوردید. عباس عموی پیامبر از این جرأتمندی حضرت امیر خیلی ناراحت شد، رفت پیش پیامبر از حضرت امیر شکایت کرد. این آیه نازل شد که بله اصل اینه، حالا شما یه خدمتی میکنید ولی اینقدر ارزش نداره که ایمان و جهاد در راه خداوند ارزش داره. امروز هم همینه ها، خیلی ها نسبت به بعضی از مسائل فرعی افتخار الکی میکنن و برای خودشون فضیلت میشمارن، در حالی که ما مسائل فرعی و مسائل اصلی رو نباید جاشون رو عوض کنیم. اصل ایمان به خدا و جهاد در راه خداست، و الا آبرسانی و کلیدداری و تعمیر مسجد الحرام و نمیدونم تولیت فلان امامزاده و کارهای عمرانی کردن تو اون مسجد و تو اون زیارتگاه و اینا رو که همه بلدن. یه موقع ما فکر نکنیم اون پوسته و ظاهر دین بر محتوا و حقیقت دین افضله. اگه بخوایم کاربرد این آیه رو برای امروز در نظر بگیریم چی باید بگیم؟ باید بگیم الان مسائل حاشیه‌ای اصله، مثلا یه هیئت‌داری، یه خدمت به یه مسجدی، به یه امامزاده، اینا اصله، یا ایمان و جهاد در راه خدا و خلیفه خدا امروز؟ یه زمانی حضرت امیر در خدمت حضرت رسول بود با ایمان برای جهاد، امروز ما باید چیکار کنیم؟ امروز ما باید در خدمت امام زمانمون باشیم با ایمان برای جهاد در راه او و برآورده کردن اهداف او. این آیه قرآن در زمانی نازل شد که باید با ایمان و جهاد در خدمت خاتم الانبیا بود. الان ما باید این آیه رو طوری استفاده کنیم که در خدمت خاتم الاوصیا باشیم، یعنی هدف برآورده کردن هدف اوه، نه اینکه ما به یه پوسته های فرعی بریم مثلا عمرمونو بذاریم توی حوزه علمیه، توی مسجدی، توی امامزاده. هر زمانی ما باید به اون چیزی که اصل اصالت بدیم، نه اون چیزایی که فرع و حواشی برای خودمون ارزش حساب کنیم. وقتی اصل روی زمین مونده، خدمت کردن به یه مسجد و امامزاده نمیتونه برای ما ارزشمند باشه و برای ما انجام وظیفه محسوب بشه. وظیفه ما امروز خیلی سنگین تر از این حرفاست که مثلا در خدمت یه حوزه علمیه و یه مسجد و یه امامزاده باشیم، در خدمت مثلا یه هیئت مذهبی باشیم. این آیه به درد کسایی میخوره که چسبیدن به یه مسائل فرعی و حواشی، فکر میکنن تو راهن، فکر میکنن دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن. نه خیر، گاهی وظیفه خیلی سنگین تر از انجام دادن یه کار فرعیه.
آیه 20: الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله. کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و در راه خدا با اموال و جانهای خیش جهاد کردند، چون یه موقع آدم نمیتونه با جانش ولی باید با مالش در راه خداوند مبارزه کنه، بزرگترین درجه را نزد خداوند دارن. و اولئک هم الفائزون، و اینان همان رستگارانن. امام زمان نمیخوان تشریف بیارن فقط در حوزه نظامی به پیروزی برسه و بر دنیا حکومت کنه، امام زمان میخوان تشریف بیارن در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اینا بر پایه فرهنگ ناب قرآنی و الهی اون تمدن اسلامی رو جهانی کنه. بنابراین ما باید تو حوزه‌های مختلف با مالمون، با جانمون، با زبانمون، با هر اون چیزی که از نعمت‌های خدا دادی داریم باید تلاش کنیم. آیه 21: یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. اینا که رستگارانند، اینا که اینجوری اهل ایمان و جهادند، پروردگارشان آنان را به رحمتی از ناحیه خود و رضایت خیش، این رضایت خیلی خوبه، و رضوان و باغهایی از بهشت بشارت میدهد که برایشان در آن نعمتهای ابدی است. تا خدا خدایی میکنه اینا از اون نعمتها بهره مند میشن، چون ما برای ابدیت آفریده شدیم. یکی از مسائلی که تو بحث اعتقادی خصوصا تو بحث معاد برای ما مطرحه و خیلی به ما توصیه میشه بهش فکر کنیم، ابدی بودن ماست. البته ذهن انسان نمیتونه اینو بکشه ها، یعنی چی ابدی؟ ما محدودیم، مخصوصا تو این دنیایی که داریم زندگی میکنیم با تمام محدودیت هایی که داریم خیلی نمیتونیم این مسئله رو درک کنیم. ولی به هر حال خوبه یه موقع های ذهن خودمون رو درگیرش کنیم. ابدی یعنی چی؟ آیه 22: خالدین فیها ابدا، آنان تا ابد در آن جاودانه، تا ابد، تا خدا خدایی میکنه. ان الله عنده اجر عظیم، همانا نزد خداوند پاداشی بزرگ است. آیاتی است که همش داره مسلمان ها رو ترغیب میکنه به ارزش اصلی، به جهاد، به مبارزه، به اصلاح اشکالات. آیه 23 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر على الايمان. ای کسانی که ایمان آوردید مراقب باشید، اصل بر پیوندهای مکتبی است نه پیوندهای خونی و خیشاوندی. خیلی قرآن روی این مسئله کار میکنه و جدی این مسئله رو مطرح میکنه که مراقب باشید. اصل در این عالم برای اینکه ما سربلند بیرون بیاییم از آزمایش های این دنیا اینه که ما اصالت رو بدیم به پیوندهای مکتبی، نه پیوندهای خونی و خیشاوندی. پیوندهای خونی و خیشاوندی در درجات بعدیه. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر پدران و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دادند، یعنی به لحاظ مکتبی اهل سقوط بودند، ولایت، سرپرستی، دوستی، محبت، هر معنایی بده آنها را نپذیرید. و من یتولهم منکم فاولائک هم الظالمون. و هر کس سرپرستی و ولایت و دوستی آنان را بپذیرد از آنان است، از اوناسا، با چوب اونها رونده میشه، پس آنان همان ستمگرانه. البته این که میفرماید ولایت پدر و مادر و برادران و اینا کافرتون رو نپذیرید، این معنای بی احترامی کردن به اونها رو نمیده. نه، در آموزهای اسلامی هر مسلمانی حتی اگر پدر و مادرش هم کافر باشن باید نسبت اونها احسان داشته باشه، اما تحت ولایتشون نره، تحت سرپرستیشون نره، حرفشون رو گوش نده. ولایت پدر و مادر مشروطه، مشروطه برای اینکه به حق دعوت کنن، مؤمن باشن، صاحب صلاحیت باشن. مثل ولایت خدا و رسول و اولی الامر نیستش که ولایتشون مطلق باشه چون معصومن. آیه 24 مظاهر و جلوه های دنیا شما را از وظایف اصلیتون باز نداره. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خاندان شما، اون قبیله شما، عشیره شما و ثروتهایی را که جمع کرده اید و تجارتی که از کسادی آن بیم دارید. اینایی که اهل کار و کسبن خوب میدونن کسادی توی تجارت و کار و کسب یعنی چی، خیلی آزاردهنده است. و تجارتی که از کسادی آن بیم دارید و خانه هایی که به آنها دلخوش کرده اید، اینا مظاهر و ظواهر و جلوه های این دنیا نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او محبوب تر باشد، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، پس منتظر باشید تا خداوند فرمان خیش را به اجرا درآورد، اون امر خودش رو وارد کنه. و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و خداوند گروه نافرمان را هدایت نمی کند. یعنی مراقب باشید، این مظاهر و ظواهر دنیا شما را از وظایف اصلیتون باز نداره، ضرر میکنید. چقدر تو طول تاریخ بودن اولیاء الهی لازم داشتن به کمک. امام حسین علیه السلام این همه به کسانی که رسید دعوتشو گفت امروز باید ما یک قیامی کنیم، باید ما یک حماسه بزرگ بیافرینیم که ایجاد موج کنه در طول کل تاریخ، نیاز به کمک داریم، بیاید. چقدر آدما اومدن گفتن ما نمیتونیم، ما زندگی داریم، ما زن و بچه داریم، فعلا چسبیدیم به دنیا و خودشون رو محروم کردن از اون فیض بی انتهای ابدی. اینکه ما در دنیا داشته هایی رو داشته باشیم و ازشون استفاده کنیم اصلا بد نیست، ولی اینکه مانع وظیفه اصلیمون بشه خیلی بده، عاقبت بدی داره. خداوند برکت رو از اون داشته ها از ما میگیره. امروز وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا تلاش کنیم بتونیم جامعه رو یه جوری سوق بدیم که بره به سمت مفاهیم قرآنی و مهدوی. علائم ظهور داره مشاهده میشه و جهاد فی سبیله الان در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی لازمه. بعد ما بچسبیم مثلا به یه هیئتی و به یه کنجی و به یه گوشه و به یه کاری و به یه ظواهری و به یه مظاهری و به یه جلوه هایی و حتی مقدسش و از اون وظیفه اصلی باز بمونیم. میفرماد فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، در انتظار باشید که امر خداوند اجرا میشه. یعنی شما ضرر میکنید از این اشتباهتون، از این انتخاب غلطتون. خیلی آیه مهمی است. انشالله خداوند به ما توفیق بده هم وظیفمون رو بفهمیم، هم یه جوری پیش بیاد و یه سبک زندگی داشته باشیم که این جلوه ها و ظواهر و مظاهر ما رو از انجام اون وظیفمون باز نداره. آیه 25 داستانی در رابطه با جنگ حنین که خداوند متعال وقتی میخواد مسلمان ها رو ترغیب کنه برای جهاد و جنگ و مبارزه و اینها، میفرماید ببینید ما تو روز حنین در جنگ حنین هم شما رو یاری کردیم. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، همانا خداوند در مواضع بسیاری شما را یاری کرده است. قبلا چقدر یاری های خداوند رو دیدید؟ و از جمله و یوم حنین، و در روز حنین که شما رو یاری کرد. از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت. جنگ حنین یه اتفاق جالبی توش بود و اونم این بود که مسلمون ها از همه جنگ های دیگه تعدادشون بیشتر بود. مکه رو فتح کرده بودن، 10,000 نفر فاتح مکه با 2,000 نفر تازه مسلمان از اهالی مکه، 12,000 نفر، اصلا رکورد چگونده بودن تو بحث تعداد نیروها. آنگاه که فراوانی لشکرتان شما را به غرور و اعجاب واداشت. گول تعداد خودتون خوردید. ولی این فزونی نفرات هیچ سودی برای شما نداشت و زمین با همه گستردگیش بر شما تنگ آمد. حالا داستان داره چه این اتفاق افتاد. ثم ولیتم مدبرین، سپس شما پشت به دشمن کرده فرار کردید. حالا داستان چیه؟ جنگ حنین در یه منطقه نزدیک طائف بین مسلمان‌ها و قبیله حوازن در گرفت. به همین جهت به این جنگ حوازن هم میگن. تو سال 8 هجری، یعنی یک سال تقریبا قبل از نزول این سوره، برای مقابله با توطئه و تهاجم حوازن که گروهی بودن یه منطقه توطئه کرده بودن، حضرت رسول با مسلمان‌ها به اون منطقه لشکرکشی کرد. جنگ و درگیری پس از نماز صبح بود. مسلمان‌ها از حمله قبیله حوازن غافلگیر شده بودن. احتمالاً اینا رفته بودن پشت کوههای صخره‌هایی سنگر گرفته بودن، مسلمان‌ها که اومدن بهشون حمله کردن. اصلا نظام سپاه اسلامی به هم ریخت و اینا فرار کردن، ولی با موندن یه عده‌ای حضرت امیر و یه عده‌ای از یاران و فراخوانی پیامبر باز دوباره برگشتن و با کشتن 100 نفر از مشرکان و تسلیم شدن بقیه این جنگو پیروز شدن و به غنایم زیادی هم دست پیدا کردن. اولش تعدادشون زیاد بود، اما اینا یهو مغرور شده بودن، دشمنو دست کم گرفتن، یهو یه همچین شرایطی پیش اومد. آیه 26: ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. سپس خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان فرو فرستاد. خیلی مهمه که رهبر جامعه اسلامی اون دونه درشت‌ها تو بحران‌ها آرامش داشته باشن که بهترین تصمیم رو بگیرن، و سپاهیانی فرستاد که شما آنان را ندیدید و عذب الذین کفروا، و کافران را عذاب کرد. و ذالک جزاء الکافرین، و این کیفر کافران است که خداوند می‌فرماید ما تو این جنگم برای شما جنود نامرئی فرستادیم که یه عده‌ای از ملائکه اومده بودن باز به یاری مسلمان‌ها، چون خداوند متعال وقتی ببینه جبهه حق حالا به هر دلیلی دچار مشکلی شده یاری می‌فرسته، کمک می‌کنه. تشبیهاً مثل یه پدری که برای بچه نوپاش نگاه می‌کنه تا وقتی که ببینه بچه‌ش می‌تونه خوب راه بره ولش می‌کنه که راه بره قوی بشه، اما به محض اینکه داره می‌بینه بچه تعادلش رو داره از دست میده، مثلا با صورت می‌افته روی زمین و روی خاک‌ها و گلا و اینها، میدوه بچه‌شو می‌گیره. خداوند هم همینجوری نگاه می‌کنه ببینه مسلمان‌ها تا اونجایی که خودشون می‌تونن کارو پیش ببرن که پیش می‌برن، کاریشون نداره که اینا تلاش کنن قوی بشن، اما به محض اینکه می‌بینه به یه مشکلی خورده دقیقاً میاد وسط و یه امداد غیبی، یه کمکی یاریشون می‌کنه. میگه بعد از این جنگ بعضی از اسیران کفار از مسلمان‌ها می‌پرسیدن کجاین اون سفید پوشانی که توی جنگ با شما بودن، ما الان اونا رو نمی‌بینیم. ملائکه رو می‌گفتن، اشاره می‌کردن به فرشتگانی که با لباس‌های سفید به چشم کفار اومده بودن. که خلاصه داستان اینه، ما بعضی وقتا که شما یه مشکلی براتون پیش میاد کمکتون می‌کنیم، نترسید. همش داره خداوند مسلمان‌ها رو ترغیب می‌کنه به حرکت رو به جلو. آیه 27: ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء، سپس خداوند بعد از آن لطف خود را به هر که بخواهد برمیگرداند، یعنی توبه اون فراریان رو میپذیره. والله غفور رحیم، و خداوند آمرزنده بخشایشگر است. در این جنگ حنین 4 لطف به مؤمنان کرد خداوند، داره اینا رو براشون یادآوری میکنه که بگه ببینید با تکیه و توکل به خداوند، با اتکا و اتکال به خداوند برید جلو. یکی سکینه، آرامش بر رسولش، بر مؤمنان که بتونن بحران رو خوب مدیریت کنن. یکی جنود نامرئی، فرشتگان سفیدپوش. یکی هم قهر بر کفار، تو آیه قبل فرمود عذب الذین کفروا. یکی هم پذیرش توبه فراریان که توی آیه 27 فرمود که مسلمان‌ها رو مجاب کنه برای حرکت رو به جلو. آیه 28: یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس، ای کسانی که ایمان آوردید قطعا مشرکان پلید و ناپاکند. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، پس بعد از این سال، امسال که این سوره نازل شده، نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند، اصلا حق ندارن قاطعانه. و ان خفتم عیلتن، و اگر به خاطر این قاطعیتتون، روندن کفار و قطع داد و ستد و اینا، از فقر و تنگدستی میترسید، فسوف یغنیکم الله من فضله، پس به زودی خداوند اگر بخواهد از فضل خیش شما را بی‌نیاز خواهد کرد. یکی از آفت‌های جامعه انقلابی اینه، دغدغه اقتصادی. البته دغدغه اقتصادی بخش بزرگیش با تدبیر صحیح، با تقوا، با مدیریت صحیح توی جامعه اسلامی حل میشه ها. خیلی از جاهایی که ما تو فشار اقتصادی هستیم ربطی به دشمن نداره، سوء تدبیر مدیرای بی‌لیاقت و ضعیف و سفیه و بی‌عرضه خودمونه. اما خداوند میفرماید اگه یه جایی هم فکر میکنید برخورد قاطعانه با دشمنان اینجوری باعث میشه به شما ضربه اقتصادی بخوره، نترسید، خداوند از فضل شما رو بی‌نیاز میکنه، میتونه، خداوند دستش بازه. ان الله علیم حکیم، همانا خداوند آگاه حکیم است. و آیه 29: قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب، با کسانی که از اهل کتاب، یهود، نصارا، مجوس، صابئین، اینا که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و آنچرا خدا و رسولش حرام کردند حرام نمی شمرند، یعنی به عقاید و احکام دین شما احترام نمیگذارند، نمیپذیرند و به دین حق گردن نمی نهند، بالاخره همه ابعاد دین شما رو نمیپذیرند، عقاید، اخلاق، احکام، اینا بجنگید، مبارزه کنید. حالا تکلیف مشرک مشرکین که روشن شد، تکلیف اهل کتاب رو خداوند تو این آیه میفرماید. با اینا مبارزه کنید، با اینا سر رفاقت و سازگاری و سازش و اینا نداشته باشید که آزادانه بخوان هر جوری بخوان عمل کنن. که البته امروز این آیه رو ما موقعی میتونیم بهش عمل کنیم که امام معصوم باشه. قبل از ظهور حضرت ولیعصر نمیشه، کسی نمیتونه این آیه رو پیاده کنه، این توانایی و این لیاقت رو نداره. حضرت ولیعصر اگر بیان این آیه رو اجرا میکنن، الان روایتش رو میخونید، حتی یعطل جزیه عن ید و هم ساقرون، تا به دست خودشون جزیه بپردازن. جزیه یه مالیاتیه که خیلی هم نیست، در حد توانشونه، اینا باید بپردازن در حالی که فرو دستن. ساقرون با خضوع و تسلیم جزیه رو با دست خودشون بپردازن، با اختیار خودشون، به زورم نباشه. این حکم اهل کتابه که شما نباید باهاشون سر سازش و رفاقت و دوستی داشته باشید، که اینا ایمان بیارن دیگه. حالا یه دین کاملی اومده، دین کاملی که نه در ابطال اونها بلکه در تکمیل اونهاست. نپذیرفتن اونها ظلم به خودشون و خیلی از آیندگانشونه. اینا باید یه مقداری باشون قاطعانه تر، محکم تر برخورد کنید که یا حق رو بپذیرن، یا اگه حق رو نمیپذیرن خیلی دیگه بالو پر نگیرن، خیلی فضا براشون باز نباشه. که قطعاً تحقق این آیه اگر ما بخوایم امروز در زمان خودمون در نظر بگیریم، در زمان ظهور حضرت ولیعصر که در بهار الانوار جلد 52 هم صفحه 376 و هم صفحه 381 روایت داریم که حضرت ولیعصر با اهل کتاب با همین آیه برخورد میکنه. یعنی اونا میتونن کماکان بر دین خودشون باشن، منتها عدالت مهدوی، عدالت قرآنی، اون حکم حقیقی خداوند اینجوریه که اینا باید جزیه بدن، مالیات بدن و هم ساقرون، فرودست باشن. خیلی فضای برد پیدا نمیکنن در زمان ظهور حضرت ولیعصر. درسته الان مثلا در زمان قبل از ظهور بالاخره فضای دنیا فضای حاکم ظلم و جوره، خیلی از این اهل کتاب راحت میتونن بگردن و بچرخن و حتی فرادست باشن، ثروتمند باشن، فرمانده باشن، حاکم باشن. اما زمان ظهور حضرت ولیعصر که دیگه قرار بر برپایی قسط و عدل در کل دنیاست، عدالت مهدوی و قرآنی اقتضا میکنه که اینا در این شرایط باشن که فضایی براشون فراهم بشه که ایمان بیارن، مجاب شن ایمان بیارن، که خیلی هاشون هم ایمان میارن. اگر ایمان بیارن که خیلی خوبه، فبهل مراد، به نفع خودشونه. ولی اگر ایمان نیارن، عدالت مهدوی اقتضا میکنه که اینا اینطوری فرودست باشن، مالیات با دست خودشون بدن، بنای بر توطئه و فتنه بر علیه نظام اسلامی نداشته باشن، که عدل مطلق یعنی این که این جزیه یه مالیاتی است در حد توانشون. بعضی از دشمنان شیعه و دشمنان قرآن میان میگن ببینید مسلمان ها میگن امام زمانشون که بیاد جزیه میگیره، خب پس امام زمانشون بیاد بردهداری رو هم راه میندازه، اونم راه میندازه، اینم راه میندازه. مغالطه میکنن. جزیه یه مالیات، بردهداری یه چیزیه که مورد تایید اسلام نیست. اسلام پله پله رفت تا منسوخش کنه، ریشه کنش کنه، اما جزیه مالیاتی است که از اهل کتاب گرفته میشه و یه ضابطه ای داره که البته مشخصه دیگه، غرض و مرض دارن و قصدشون اینه که ذهنهای ساده رو تحت تاثیر قرار بدن. تو روایت امام باقر علیه السلام در همین بهار الانوار جلد 52 صفحه 386 اومده که حضرت ولیعصر ایمان رو بهشون عرضه میکنه، اگر نپذیرند اینا باید جزیه بدن و آنها رو از شهرها به روستاها فرستن. یعنی حالا که امر خلیفه خدا رو نپذیرفتی و در مقابل حق سرسختی میکنی، حالا دیگه حق نداری دیگه شهر نشین باشی، خیلی امکانات و خیلی خوش به حالت بشه. که البته این فضایی است برای اینکه اونا مجاب شن، امام زمان مجبورشون نمیکنه، کماکان اختیار براشون برقراره. آیات سوره توبه آیات بسیار مهمی است. هر چی جلوتر میریم به بحث هدف اصلی معصوم که در این سوره و دو تا سوره دیگه اومده نزدیکتر میشیم، که اینا همه برای اینه که ما رو آماده سازی کنه برای اینکه انشالله اون هدف اصلی رو درک کنیم و در رکاب آخرین ذخیره الهی برای تحققش تلاش کنیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.